بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به الفريدة الثالثة در بخش معاد فی بیان کون البدن المحشور یوم النشور عین البدن الدنیوی. جلسه پیشین اولین مقدمه از مقدمات و در واقع استدلال ها و مبانی و قواعدی که در حکمت متعالیه صدرایی مطرح شده و اثبات می کند که بدنی که روز قیامت برمی گردد همان بدنی است که در عالم دنیا بوده رو خدمت شما عرض کردیم. ادعا این بود که اگر بدنی که وارد عالم برزخ می شود یا بدنی که به عالم آخرت منتقل می شود بدن مثالی باشد آنگونه که ملا صدرا باور دارد، لذا میان اون بدن مثالی و این بدن دنیوی هیچ گونه تفاوتی نخواهد بود، بلکه میان این دو بدن عینیت برقرار است. منتها این عینیت در واقع در جنس ابدان مثالی و دنیوی نیست، بلکه این عینیت در حفظ شخصیت این دو بدن هست. در واقع بدنی که به عالم برزخ منتقل می شود بدن مثالی است، او بدنی که در عالم آخرت محشور خواهد شد او بدن مثالی اخروی است، ولیکن اگر کسی به این بدن برزخی یا آن بدن اخروی نظر بکنه دقیقا همون شخص و شخصیتی را می یابد که در بدن دنیوی اون نفس اون شخص رو همراهی می کرد. یعنی میان بدن دنیوی و بدن اخروی بینونت و تباین کلی برقرار نیست که کسی اشکال بکنه به ملا صدرا و بگه که آنگونه که شمای ملا صدرا میگید لازم میاد که اون انسانی که در روز قیامت محشور میشه و بدنش بدن مثالی اخروی است غیر از اون انسانی باشد که در عالم دنیا با بدن دنیوی زندگی میکرد. خیر، این اشکال بر ایشان وارد نخواهد بود. در واقع این عینیتی که حکیم سبزواری به پیروی از ملا صدرا میان بدن اخروی و بدن دنیوی برقرار میکنن و تلاش میکنن این رو با مبانی فلسفه حکمت متعالی اثبات بکنن به معنای همون مثلیت هست. یعنی کسی به بدن اخروی نگاه بکنه تمام ویژگی هایی را که در بدن دنیوی بوده میبیند، جدای از این که شخص انسان و شخصیت انسان به واسطه نفس ناطقی او محفوظه. و ما جلسه پیشین اولین مقدمه و اولین مبنا از مبانی حکمت متعالیه را در اثبات عینیت بدن اخروی و دنیوی خدمت شما عرض کردیم. جلسه پیشین گفته شد که بر اساس قاعده شیئیت و شیء به صورته لا به مادته اثبات می شود که با تغییر بدن، مثلا اینکه بدن میاد در عالم آخرت یا عالم برزخ تبدیل به بدن برزخی می شود، در واقع تبدیل که میگیم یعنی نفس انسانی با بدن برزخی ظاهر میشه در عالم برزخ و در عالم آخرت با بدن اخروی ظاهر میشه، این سبب نمیشود که انسانی که روز قیامت محشور شده یا در عالم برزخ هست با او انسانی که در عالم دنیا بوده دو وجود جدا تشکیل بدن و به تعبیری دو تا وجود متباین باشن. خیر، چرا؟ چون شیئیت و وجود خاص هر چیزی به واسطه صورت نوعیه اوست و آنچه که سبب میشه شما بگید این بدن برزخی و انسانی که در قالب بدن برزخی ظهور پیدا کرده یا انسانی که در قالب بدن اخروی ظهور پیدا کرده همان انسان دنیوی است، این ملاک این همانی نفس ناطقه اوست که سبب میشه بگیم این شخصی که در قالب مثالی هست و در بدن مثالی هست همان شخصی است که پیش از این در عالم دنیا در بدن مادی در واقع وجود داشته و نفسش به بدن مادی تعلق گرفته بود. این قاعده شیئیت و شیء به صورته لا به مادته رو خدمت شما تبیین کردیم. ارتباط قاعده را با در مقام اثبات عینیت بدن اخروی و دنیوی خدمت شما توضیح دادیم. رسیدیم به مقدمه دوم و در واقع استدلال دوم و همچنین استدلال سوم، اینها که انشاءالله میخواییم این جلسه اینها رو خدمت شما توضیح بدیم. جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم این مطالبی که حکیم سبزواری دارن مطرح میکنن در واقع بخشی از اون مقدماتی است که ملا صدرا در جلد 9 اسفار اربعه در مقام اثبات معادی که خودشون میگن تبیین، در واقع اینها این مقدمات رو مطرح کردن و هم میشه نام مقدمه بر اینها نهاد، هم نام قاعده و هم نام مبنا. یعنی از یک جهت اینا مقدماتی هستن که وقتی کنار هم قرار میگیرن نظریه خاص ملا صدرا در باب معاد جسمانی رو اثبات میکنن، از یک نظر دیگه این مقدمات همون قواعد و مبانی هستن که به وسیله اینها ملا صدرا استدلال میکند بر عینیت بدن اخروی و بدن دنیوی و حکیم سبزواری هم از ایشون پیروی میکنه. لذا این که ما برخی اوقات میگیم مقدمه و برخی وقتا هم میگیم استدلال قاعده مبنا، اینا منافاتی با هم ندارد، از دو منظر هست. خب مقدمه دوم یا استدلال دوم در اثبات عینیت بدن اخروی و دنیوی با این عنوان شناخته میشه. شما پیش از این هم خوانده اید، چه در کتاب منظومه و چه در کتاب بدایه و نهایه، که ملاک تشخص به وجود هست. یعنی اگر کسی مبنای اصالت وجود را پذیرفته باشد و شما از او بپرسید که از کجا میگویید فلان موجود یا فلان وجود یک شخص واحد و مصداق واحد دارد و بر بیش از یک فرد قابل انطباق نیست، جواب خواهد داد چون این موجود در خارج وجود پیدا کرده است. یعنی ملاک تشخص یا شخص واحد شدن اینه که فلان موجود وجود خارجی پیدا بکنه، برخلاف تصور عامیانه ادعی که بر این باورن ملاک تشخص اون امارات و عوارض مشخصه هست. از برخی از افراد بپرسید که چرا مثلا زید در خارج یک شخص واحده، به شما جواب میده که چون اون زیدی که در خارج هست عوارض مشخصه خاصی دارد، نسبتش به مکان خاص خودشه، نسبتی به زمان دارد، مادرش پدرش مثلا فلانی است، مثلا سیاه پوست است یا سفید پوست است، چاق است یا لاغر است و امثال اینها. در واقع اینها بر این باورن که اینکه یک موجود شخص واحد میشه به خاطر اینه که انقدر عوارض وجودی گوناگون زمینه این موجود میشه که این عوارض گوناگون نمیذاره ما این موجود رو بر بیش از یک فرد منطبق بکنیم. دقت میکنید؟ ولیکن در نگاه اصالت وجودی این بیان و این سخن غلطه. در نگاه اصالت وجودی اگر از شما بپرسن که چرا فلان موجود مثل زید یک شخص واحده، جوابشی خواهد بود که چون وجود خارجی پیدا کرده. هر چیزی که هر ماهیتی که لباس وجود برتن بکند، خب مشخصه که یک مصداق بیشتر نخواهد داشت. خب پس این عوارض مشخصه چی هست که او برخی از افراد اون عده گفتن به عوارض مشخصه ملاک تشخصه؟ قبلا خوانده اید جوابش اینه که عوارض مشخصه مثل چاق بودن، لاغر بودن، سفید پوست بودن، سیاه پوست بودن، نسبت مکانی داشتن، زمان من بودن، امثال اینها، اینا امارات و نشانه های تشخصند. به این معنا که اگر یک موجودی وجود خارجی پیدا بکند، همین که وجود خارجی پیدا میکنه شخص واحدی خواهد بود که بر بیش از یک فرد قابل انطباق نیست. ولیکن این شخص واحد وقتی وجود پیدا میکنه لازمه وجود چنین موجودی این هست که بالاخره یک عوارض مشخصه‌ای داشته باشه. هر انسانی که موجود میشه، هر فردی از افراد انسان که در خارج به وجود میاد، قطعاً بالاخره یک عوارض خاصی داره. مثلا یکی چاق است، دیگری لاغر است، یکی مثلا متوسط بدنش، یکی مثلا سیاه پوست است، دیگری سفید پوست است، یکی در فلان مکان زندگی میکند، دیگری در بهمان مکان زندگی میکنه و هاکزا. این عوارضی که ما همیشه همراه وجودهای خارجی میبینیم اینا لوازم وجود یا بگید لوازم تشخص یک موجودند، نه اینکه ملاک تشخص باشند. ملاک تشخص وجود پیدا کردنه. همین که موجود از ناحیه علت تامه، از ناحیه علت هستی بخش وجود پیدا می کند، این موجود بر بیش از یک فرد قابل انطباق نخواهد بود. لذا در نگاه اصالت وجودی تشخص هر موجود به واسطه وجوده و عوارض وجودی که ما در خارج در هر موجودی می بینیم و می یابیم اینها لوازم تشخصند، امارات تشخصند، نشانه های تشخصند. یعنی این عوارض مشخصه تا که مثالهاشو خدمتون عرض کردم نشانه این هستن که این موجود وجود پیدا کرده و شخص واحدی شده است. چون همین که وجود خارجی پیدا کنه شخص واحد بشود، معنیش اینه که بالاخره همراه با یک عوارضی خواهد بود، مثل زمان خاصی دارد، مکان خاصی دارد، رنگ خاصی دارد، اندازه خاصی دارد، کمیت و کیفیت خاصی بر او حاکمه و هاکذا. خب حالا این قاعده که پیش از این شما در ابتدای منظومه، در بدایه و در نهایه خوانده اید و یاد گرفته اید و برای شما اثبات شده، چه ربطی داره به مسئله مورد بحث ما؟ مسئله مورد بحث ما این هست که بدن اخروی یا همون بدن مثالی یا بدن برزخی با او بدن دنیوی عینیت دارد. گفتم این عینیت هم یعنی مثلیت. عینیت به معنای این که جنسشون هم یکی باشه نیست، چون جنس بدن برزخی و بدن اخروی مثالیه ولیکن جنس بدن دنیوی مادی است. تو عالم ماده بدن مادی همراه با ماده هست، لذا آمیخته با قوه و فعلیت، ولیکن در عالم مجردات اعم از مجرد برزخی یا اخروی که هر دو رو ما بهش میگیم تجرد مثالی یا مجرد مثالی، دیگه اون ماده یا هیولا در اینجا گفته شده که وجود ندارد. خب ارتباط این قاعده با این بحث چیست؟ ارتباطش اینه اگر شما آمدید گفتید که تشخص هر موجودی به وجوده و چیزی که سبب میشه فلان موجود شخص واحد بشه و بر بیش از یک فرد صدق نکند، چیزی جز وجود نیست. خب خواهیم گفت که نفس ناطقه انسان که در واقع همان وجود خاص انسانی است، هم در همراه با بدن دنیوی موجوده، هم همراه با بدن برزخی موجوده و هم همراه با بدن اخروی موجوده. خب اگر نفس ناطقه یا وجود خاص انسانی در همه این عوالم اعم از دنیا و برزخ و آخرت موجود باشد، او وقت شخص بودن این و ملاک تشخص این انسان به نفس ناطقهشه دیگه. و اگر به نفس ناطقهش باشه و به او وجود خاصش باشه، این وجود خاص چه در عالم دنیا، چه در عالم برزخ و چه در عالم آخرت همیشه ثابته، این هست دیگه. و اگر وجود خاص انسانی که همان نفس ناطقه اوست در همه عوالم موجود باشد، خب میتونیم بگیم که این وجودی که در عالم برزخ هست با او وجودی که در عالم آخرت هست، این دو وقتی در مقایسه با وجود مادی یا همون در واقع عالم دنیا سنجیده میشه، اینها تعدد وجودی یا تباین وجودی ندارن، بلکه هر سه اینها یک شخص واحدن. چون یک وجود خاص به نام نفس ناطقه انسانی او رو همیشه همراهی میکنه و هیچگاه از انسان جدا نمیشود. در واقع در مقام مثال میتونیم بگیم اون وجود خاص انسانی یا نفس ناطقه انسانی در همه عوالم ثابته، ولیکن این بدن دنیوی، بدن برزخی و بدن اخروی مانند پوستهایی است که این انسان در مسیر استکمال خودش در واقع پوست اندازی میکنه و لباسهای مختلفی بر تن خودش میکنه، شبیه اون ماری که در زمانهای خاص پوست اندازی میکنه، پوست قبلی رو میذاره کنار و پوست جدید را مثلا در قالب پوست جدید ظهور پیدا میکنه. انسان هم یه چنین چیزی است. رابطه نفس انسان با بدن مثل رابطه اون مار با پوستی است که در واقع پوست اندازی میکنه. حالا شما اگر آمدید پوست اندازی کردید، لباستان، لباس خودتان را مثلا عوض کردید، که نمیگن که شما شخصیتتون یا شخصتان عوض شد. شخص شما و شخصیت شما یکی ثابته در همه اینها، ولیکن این پوست اندازی صورت میگیره و این شخصیت شما که همون نفس ناطقه شماست، این وجود خاص شما که همان نفس ناطقه شماست، در همه این مراحل و مراتب هم از دنیا، برزخ و آخرت ثابته. لذا از اینجا ما میتونیم ملاک این همانی رو به دست بیاریم، میتونیم بگیم این نفس ناطقه و وجود خاص زید که در عالم برزخ در واقع به عالم برزخ منتقل شده، همون وجود خاصی است که در عالم دنیا بوده، یا اون وجود خاص زید در عالم آخرت همون وجود خاصی است که در عالم برزخ و همچنین عالم دنیا بوده است. عبارت رو نگاه کنید. و منها استدلال دوم بر عینیت بدن اخروی یا و بدن دنیوی، یا بگید استدلال دوم بر این همانی بدن اخروی با بدن دنیوی، یا میتونید تعبیر کنید استدلال دوم بر این همانی میان بدن مثالی و بدن مادی. ما اشرنا الیه به قولنا، او چیزیست که ما با این سخنمون بهش اشاره کردیم. در بیت چی گفتیم؟ در بیت گفتیم که و کونه شخصیته، ببینید عبارت چی بود؟ والحق عینیتون از شیعیتو به صورتن و کونه شخصیتن. بله، و کونه شخصیتن اشاره به چی دارد؟ اشاره به استدلال دوم دارد. و کونه شخصیته لما تقرر ان وجود الشیء تشخصه، برای اینکه در جای خود ثابت شده است که وجود یک چیز همان تشخص اوست. یعنی وجود و تشخص مسابقند، هر جا پای وجود در میان باشد پای شخص واحد و تشخص در میانه، و هر جا پای تشخص در میان باشد پای وجود در میان است. فالبدن السوری الاخروی به عینهی هو البدن المادی الدنیوی، پس بدن سوری، این سوری یعنی مثالی، چون مجرد مثالی بدن برزخی یا بدن اخروی که مجرد مثالی هست اینها صورت دارند ولیکن ماده ندارند. این بدن مثالی و اخروی به عینه همان بدن مادی دنیوی است. چرا؟ این همانی یا عینیت رو از کجا برداشت کردید؟ لأن وجودهما الذي هو اصل محفوظ فيهما واحد، چون وجود این بدن سوری اخروی و بدن مادی دنیوی این وجودشون واحده. حالا این وجود چیه که واحده؟ وجود همان اصلی است که در او بدن دنیوی و بدن اخروی محفوظه. کدام اصل محفوظ است؟ نفس ناطقه انسانی. یعنی وجود خاص انسانی همون چیزی است که از او تعبیر میکنین به نفس ناطقه. وجود خاص انسانی رو که بدن تشکیل نمیده، چه اینکه اگر بدن دخالتی داشت در وجود خاص انسانی، با عوض شدن بدن و با پوست اندازی که انسان انجام میداد باید انسانیت انسان تغییر میکرد، دیگه نمیشد بهش گفت انسان. یعنی عنوان انسان رو فقط میتونستید به انسانی بگید که در دار دنیا زندگی میکنه و همراه با بدن مادی است، و دیگه او انسان بعد از مرگ چون بدن رو عوض کرده نمیشد بهش گفت که انسان است وقتی وارد قالب مثالی میشه، در حالی که ما میتونیم بهش بگیم انسان. معلوم میشه که وجود خاص انسانی ربطی به بدن او ندارد، بلکه ملاک وجود خاص انسانی و تشخص انسان به همون نفس ناطقه است که در دنیا و برزخ و آخرت ثابت است و اصل محفوظ است. والعوارض المشخصه قد علمت انها اماره التشخص الحقيقي، و این عوارض مشخصه ای که شما میبینید مثل زمان خاصی داره زید، مکان خاصی دارد، کمیت ها و کیفیت های خاصی دارد، قبلا دانسته ای که این عوارض نشانه تشخص حقیقی هستند. یعنی خودشون ملاک تشخص نیستند، تشخص حقیقی به واسطه وجود این عوارض مثل چاق بودن، لاغر بودن، سفید و سیاه بودن، امثال اینها نشانه های تشخص هستند. یعنی نشانه این هستند که فلان موجود وجود خارجی پیدا کرده و تشخص پیدا کرده است. فلا بأس به بقاء شخص به عینهی، و وقتی این قاعده رو پذیرفتیم، گفتیم تشخص هر موجود به واسطه وجود خاص آن موجوده، دیگه هیچ اشکالی نخواهد داشت که بگیم شخص انسانی به عینه باقی مانده است. یعنی شخص انسانی در عالم آخرت و عالم برزخ همان شخصی است که در عالم دنیا بوده است. مع زوالها رأسا، خب شخص به عینه باقی میمانه با وجود اینکه اون عوارض مشخصه از اساس زائل شده ام. چرا زائل شده ام؟ چون اون عوارض مشخصه مال بدن مادی بود، بدن مادی پوسید، ارتباط نفس با بدن مادی قطع شد، عوارض مشخصه رفت، ولیکن باز هم میگیم این انسانی که در برزخه همون انسانی است که در دنیا بوده. پس معلوم میشه ملاک تشخص و شخص واحد بودن عوارض مشخصه نیست. کما فی نفس الانسانیت به حسب تجردها و استقلالها بعد اختلاطها و ضعفها، همچنان که در مورد نفس انسانی میتونیم این حرفو بزنیم، نفس انسانی همان وجود خاص انسانی است که در آموزه‌های دینی از او وجود خاص با نام فطرت یاد شده. فطرت همین نفس، اشاره به نفس ناطقه انسانی دارد. فطرت بر وزن فعلت مصدر نوعیه، فطرم که به معنای آفرینشه. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در خدایی که آفریننده آسمان ها و زمینه شک میکنید؟ خب شکی نیست. پس این فطرت و بر وزن فعلت میشه مصدر نوعی، لذا معنیش میشه نوع خاصی از آفرینش. و وقتی قرآن میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، معلوم میشه که این فطرت که وجود خاص انسانی است یا نوع خاص از آفرینش مخصوص ناس است، یعنی مخصوص انسان است. اصطلاح فطرت رو قرآن و روایات در غیر انسان به کار نبردند. پس این وجود خاص انسانی که همون نفس انسانی است و حسب تجردش و استقلال این نفس از بدن، بعد اینکه اختلاطها و ضعفها، بعد از اینکه این نفس مخلوط با بدن دنیوی بود، بعد اینکه این نفس به دلیل تعلقی که به بدن داشت ضعیف بود، یعنی ضعف وجودی داشت، بل بعد کونها کتب افی اول الام، بلکه بالاتر بعد از اینکه این نفس مانند طبیعت بود در آغاز پیدایشش. چرا؟ چون بنابر نظریه جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، نفس در ابتدا حکم جماد را داشته، جسمانی بوده است، یعنی مثلا نطفه بوده، بعد شده علقه، بعد شده مزغه، بعدن ثم انشأناه خلقا آخر، یک بود مجردی به این افاضه شده، در واقع نفس شکل مجرد پیدا کرده است به واسطه اون حرکت استقبالی جوهری. البته این جسمانیت الوجود بودن تفسیر خاصی دارد که انشاءالله در جای خودش خدمت شما عرض خواهیم کرد. پس همه این عبارات معنیش این شد لا به عصب بقاء شخص بعینه، مشکلی ندارد که ما بگیم شخص انسانی در عالم برزخ و عالم آخرت به عینه باقی است. کی مشکلی نداره؟ بعد اینکه همه عوارض مشخص رأساً زائل بشه. مثل چی؟ مثل نفس انسانی. بعد از اینکه اختلاط و ضعف داشت، اختلاط با بدن داشت، به واسطه تعلق به بدن مادی دنیوی ضعیف بود، بعد از اینکه نفس ناطقه در آغاز پیدایش مثل طبیعت مادی بود، نطفه بود، بله، بعدن در مسیر استکمال قرار گرفت و ثم انشأناه خلقا آخر شد، ایرادی داره بعد از اینها ما بگیم این همون انسانه؟ خیلی ایرادی نداره. از کجا میگید؟ بر اساس قاعده تشخص هر موجودی به وجود خاص. خب نفس ناطق انسانی هم در عالم برزخ آخرت چیه؟ باقیه. لذا میتونیم بگیم این انسانی که در برزخه، این انسانی که در عالم آخرت هست، همون انسانی است که در عالم دنیا بوده است. دقت میکنید؟ یه همون انسانی است که در عالم چی بوده؟ عالم دنیا بوده است. خب تا اینجا میشه ابتدای دلیل چی؟ ابتدای دلیل دوم. خب بذارین این فایل رو اینجا به پایان برسانیم این جلسه رو، بعد دلیل بعدی رو هم در ضمن یک فایل جداگانه خدمت شما توضیح بدیم تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.